الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، فاطر السماوات والأرضين، بائس الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد، صلى الله عليه وعلى إثرته الطاهرين، لا سيما الحجة أرواح العالمين له الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة. وتمتعه فيها طويلا. به پیشگاه مقدس امام عصر و تعجیل در فرجش انشاءالله امواتمون، در گذشتگانمون، امام عزیزمون، مراجع بزرگوار در گذشته بهرمند بشن، جهت حسن عاقبت برای نسل و نوامیس و فرزندانمون، عزت و سربلندی برای اسلام و مسلمین صلوات قرا محبت کنید. اللهم صل على محمد. هنگامی که مشغول نماز می شویم، در دو جا هست که عدول واجب است. عدول یعنی برگشت از نیتی به نیت دیگر، معمولا هم در همین نماز مطرح است، گاهی البته در بحث تقلید هم پیش میاد، کسی از مرجع بزرگواری تقلید میکنه، وقت اگر یقین پیدا کرد که مرجع دیگری اعلم است، اینجا بعضی فرمودن باید عدول کند به اون مرجع اعلم. خب حالا در بحث نماز، یعنی نیتشو برگردنه به تقلید از اون مرجعی که اعلم تشخیص داده با ساز و کار خودش و از او تقلید کنه. در نماز شما مشغول نماز عصر شدی، متوجه شدی که نماز ظهر رو نخوندی. خب ما ترتیب رو باید در نمازها رعایت کنیم دیگه، بعد از اذان ظهر اول نماز ظهر رو بخوانیم بعد نماز عصر رو بخوانیم، روی اختیار حق نداریم پس و پیش کنیم، مگر این که دیگه زمان بگذرد تا وقت خاص نماز عصر برسد، یعنی همون دم غروب 4 رکعت مانده به اذان مغرب از خواب بیدار شدید، هر دو نماز رو نخوندید. اگر 5 رکعت وقت دارید، اول نماز ظهر رو میخوانی، بعد نماز عصر یک رکعتش هم که در وقت قرار بگیره اون درسته، ترتیب رو باید رعایت کرد. اما اگر 4 رکعت مونده، 3 رکعت مونده، دیگه اونجا باید نیت نماز عصر کرد، بعد نماز ظهر رو باید چیکارش کرد؟ قضاشو به جا آورد. حالا اگر آمد و نه، در توسعه وقت من نماز رو نیت کردم نماز عصر، بعد متوجه شدم نماز ظهرم رو نخوندم، یا نماز ظهر رو خوندم باطل بوده، بی وضو بودم، لباس قصبی تنم بوده، مکان قصبی نماز میخوندم، باطل بوده نماز. خب اینجا با چکار بکنم؟ اینجا نماز عصر رو که وارد شدم برمیگردونم نیتم رو به نماز چی؟ ظهر. نماز لازم نیست بشکنم، عدول میکنم از نماز عصر به نماز ظهر. همچنین اگر مشغول نماز عشاء شدم، وقت متوجه شدم نماز مغرب رو نخوندم، اینجا عدول میکنم به نماز مغرب. کی؟ در صورتی که به رکعت 4 وارد نشده باشم، چون نماز مغرب 3 رکعته. قبل از رکعت 4 اگر متوجه شدم نیت رو بر میگردونم به نماز مغرب، نماز مغرب رو تمام میکنم، بعد نماز عشاء میخونم. و یا اگر نه، نماز مغرب رو خوندم بعد نماز عشاء شروع کردم، فاصله شده نماز عشاء رو رفتم وضوء جدید گرفتم آمدم نماز عشاء دارم میخونم، متوجه شدم نماز مغربم باطل بوده، اشکال داشته. خب در این صورت هم باز اون نماز عشاء رو چکار میکنم؟ برمیگردونم به نماز مغرب. پس در صورتی که یقین کنم که نماز قبلی رو نخوندم و یا اگر خوندم باطل بوده، در نماز عشاء اگر به رکعت 4 وارد نشدم، در نماز ظهر و عصر که در هر جاش باشه، میتونیم از نماز عصر نیتمون رو عدول بدیم به نماز ظهر به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بله انشالله خداوند متعال دلهامون رو نورانی کنه به نور ایمان خودش، و انشالله در این ماه رمضان اون چه به خواص اولیاش کرامت میکنه به من و شما هم مرحمت کنه، هممون از مهمونای خاص سفره رحمت انشالله قرار بگیریم و امضا بشیم، صلواتی قرا بفرستیم. اللهم صل علی بحث تربیت فرزند در سیره معصومیمون ناتمام موند و این بحث رو به جایی برسانیم امشب و فردا شب، موضوع دیگری شروع بکنیم. مباحث مهمی است و محور مهمی در زندگی من و شما، و اشاره کردم به خاطر اینکه بزرگترین سرمایه های ما فرزندان ما هستند، لذا بیشترین وقت رو باید برای اونها و بیشترین دغدغه رو باید نسبت به اونها داشته باشیم، نسبت به تربیتشون، نسبت به ایمانشون، نسبت به آیندهشون. نکاتی رو در گذشته مطرح کردیم، راهکارهایی و روشهایی اهل بیت علیهم السلام مطرح کرده اند برای بهتر تربیت کردن فرزند، برای بار آوردن فرزند، رشد دادن فرزند. یکی از آن محورها این است که ما باید به فرزندمون در زمان خودش که ابتدای خردسالی اونها تا حدود 7 خصوصا مسئله آزادی فرزندان تضمین بشه. فرزند باید احساس آزادی کنه، بتونه بازی کنه، بتونه دوست انتخاب کنه، بتونه فراز و فرود داشته باشه. پدر مادرهایی که خیلی بچه ها رو محدود میکنن، اینها به استعداد بچه ها آسیب میزنن. الان که الحمدلله ابزار آموزشی فراوانه، الان که الحمدلله اسباب بازی هایی که هوش بچه ها رو تقویت میکنه، امکانات سالم اینا فراوانه، حتی کتاب داستانهایی در سطح فهم بچه ها تدوین شده با کمک مادر که بچه ها هم مسائل اخلاقیشون میشه تربیت بشه، هم مسائل ذهنی و هوشیشون میشه تربیت بشه. خب ما باید از اینا استفاده کنیم و بچه میدان داشته باشه که رشد کنه، که بازی کنه. در روایتی داشتیم به گمانم اشاره کردم، فرمود بذارید بچه هاتون بازی کنن. خاک بازی بچه ها دوست دارن، در یه حدی رعایت بهداشت خب عیبی هم نداره، منتها باید مواظبت کنن. پدر مادر فرمود که این خاک برای بچه ها، خاک بازی بهار بچه هاست. خانه ای بسازن، از گل خرابش کنن، حالت فکر مهندسی، روح مهندسی، ذهن پردازشگری در بچه، هنرمندی، اینها. حالا ما اگر زندگی هنرمندها رو بررسی بکنیم، این طراحای بزرگ رو بررسی بکنیم، اینه که آثار بزرگ ساختن در اصفهان، در تهران، در جاهای دیگر، اینا حتما کسانی بودن که در خردسالی اون خلاقیت ها باز شده، شکوفا شده. و این زمینه رو ما باید برای بچه هامون فراهم بکنیم. فرمود الولد سیدان سبع سنین، بچه ها 7 سال آقای زندگی هستن، امر میکنن، باید اطاعت بشن، خواسته هاشون برآورده بشه. البته خواهیم گفت در فراز بعدی و بند بعدی که مواظبت لازمه، که بچه ها به راه اشتباه نرن لازمه، اما باید اون سبقه اصلی، ساختار اصلی این باشه که بچه ها قدرت مانور داشته باشن، قدرت عرض اندام داشته باشن و آزاد باشن، بتونن میدانداری کنن. البته طبیعیست بچه آزاد باشه، ریخت پاشه هم تو زندگی هست، شکست و ریخت هایی هم ایجاد میشه، ممکنه آسیب هایی هم به بعضی از لوازم زندگی بزنه، اما محدود کردن زیاد بچه، دستش رو گرفتن، منعش کردن، این انرژی های متراکم و این احساس ها در درون خفه میشه، وقت بچه خپل بار میاد، کمهوش بار میاد، استعداداتش رو نمیتونه بروز بده، این ظلم به بچه است. در کنار این مسئله آزاد گذاشتن فرزندان در محدوده رشد اونها تا اینکه حس کنجکاوی اونها رشد بکنه، نظارت و مراقبت بر فرزندانه. پدر مادر باید بر فرزند، بر روش‌های فرزند مراقبت داشته باشن، رهاش نکنن، خصوصا بعد از 7 سال و البته الان شاید زودتر از 7 سال، چون الان بچه هایی که 4 سال 5 سال، آقای محمد حسین طباطبایی در سن 4-5 سالگی، خب این حافظ قرآن بود. محمد حسین طباطبایی در سن 5-6 سالگی وقتی بردنش به حجاز، برده بودن به ملاقات وزیر اوقاف سعودی. خب اینایی که اینقدر تبلیغ میکنن، خیلی زارش شرک میدونن، عرض شود خدمت شما که چای آورده بودن، قهوه آورده بودن، قهوه معمولا تلخه، بچه ها رغبتی ندارن، خصوصا قهوه هایی که در اینجاها مرسومه. خب قهوه آورده بودن، این بچه در سن 5-6 سالگی این قهوه رو برداشته بود، مزه کرده بود، تلخ بوده بود، گذاشته بود اون فنجان رو داخل اون نلبکی. ابویشون فرموده بودن که ما مشغول صحبت بودیم، دیدن که این قهوه رو نخورد، وزیر اوقافی که خب معمولا وزیرهای اوقافشون هم وزیر مذهبیشون هست، نسبت به اون مسائل تعصبات و تقیدات خودشون رو دارن، گفت این تهمونده لیوان بله آقای محمد حسین رو برداشت، به عنوان تبرک خورد. این حرفایی که میزنن اینا خلاف فطرته، خلاف اولیاته. در طول تاریخ مسلمین هم مسلمین به مسئله تبرک جستن، توسل جستن معتقد بودن. برادران عزیز اهل سنت ما در مراسم سید الشهدا علیه السلام شرکت میکردن، خودشون نذر میکردن. حالا این تفکر انحرافی وهابیت به جان مسلمین افتاده، کی مسلمان ها از دست این افراطگرها نجات پیدا میکنن؟ امیدواریم انشاءالله زودتر زمانش برسه، همه مسلمان ها راحت میشن، همه مذاهب راحت میشن. مسلمان ها مذاهب مختلف در طول تاریخ اینقدر با هم راحت خوب زندگی میکردن. این خوبی بچه ها حالا که در سن زودتری به رشد میرسن، پدر مادرها باید مواظبت هاشون رو بیشتر بکنن، مراقبت ها روی حساب. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای مؤمنین خودتون رو و اهلتون رو نجات بدید از آتش. فرزندان ما اهل ما هستن. الرجل راء، وجود مقدس پیامبر اعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الرجل راء فی اهله، مرد راعی هست، مثل گله ای که بالاخره چوپان باید مواظبت کنه، مرد خانه باید مواظبت داشته باشه اهلش رو، فکر اونها رو، اعتقاد اونها رو. ما هم مواظبت میکنیم، لباس بچه هامون رو، کفش و کلاه بچه هامون رو، سرما و گرمای بچه هامون رو، نه بیشتر از همه جان اونها، روح اونها، فکر اونها. آسان هم هست. گاهی در مجلس عروسی دخترش، پسرش، میبینی آقا از این تیم پوچی و تبال و امثال ذالک دعوت میکنه، 300-400 هزار تومن، 500 هزار تومن پول میده از راه دور بیان تیم پو بزنن. حالا ما بحث حلال و حرامش هم حالا کاری نداریم، حالا گیرم فرض کنید چیز حرام هم توش نباشه، آمیختگی زن و مردم توش نباشه، اختلاط زن و مردم نباشه، کارهای دیگه نباشه، خب کسی که برای اینقدر خرج میکنه برای یه شب، چطور حاضر نیست در هر ماهی یک مجلس خانوادگی بگذاره، زنش، دخترانش، پسرانش، خواهرانش، برادرانش، هر کدوم هر فامیلی یه فرد وارسته بزرگوار، یه معلم وارسته، یک روحانی صاحب فکر و صاحب نفس رو دعوت کنه، قرائت این بچه ها رو درست کنه، نمازشون رو گوش بکنه، اخلاقیات براشون بگه. خب اینا مؤثره دیگه. خیلی از چیزایی که ما یاد گرفتیم تو همون جلسه های اصلاح قرائتی که در قبل از بلوغ داشتیم یاد گرفتیم. خب اگر توی خانواده اینا نباشه، آقا میبینید 50 سال از عمرش گذشته، میاد دکه، میاد تو اتاق ما قرائت شو برای ما بخونیم، نیم 10 تا غلط. بهش میگم آقا جون خجالت نمیکشی شما میخوای بری کنار کعبه اینجور نماز بخونی؟ بی سوادم که نیستی، تحصیل کرده هم هستی، 10 تا غلط تو نمازت. اصلا بعضی از تعبیرات که میگی کفره. پدر مادر باید بینا برسن، از کوچیکی باید برسن برای دین بچه ها، باید خرج کنیم، باید ببینیم چه راههایی بچه ها رو با کیا آشنا کنیم، در چه مجالس ببریم، چه مجالسی در خونه هامون بگیریم. الرجل لا این فی اهله و هو مسئول عن رعیته، فردا سوال میشه که این امانت ها رو باید چطوری برخورد کردی. بابا معصومه است، فاطمه است، جان عالمی به فدای فاطمه دختر کبرای رسول الله حضرت صدیقه طاهره زهرای اطهر صلوات الله علیها. اللهم صل علی محمد. اما پیامبر اکرم مراقبت داشتن، مواظبت داشتن، حتی نسبت به فاطمه که معصومه است. شما شنیده اید شاید، اگر یادتون باشه، که وقتی پیغمبر اکرم در یکی از سفرها برگشتن، آمدن خونه یه دخترشون، دیدن یک پرده آویز شده، یه پرده اضافه شده. خب پیامبر احوال دختر عزیزشون رو پرسیدن. شما میدونید اولین کسی که پیامبر می آمد از مسافرت میدید فاطمه بود، آخرین کسی که با او خداحافظی میکرد فاطمه بود. علاقه پیامبر به فاطمه که اصلا غیر قابل توصیفه. اما پیامبر یه احوال پرسی کردن، رفتن حضرت زهرا میدونست پدر را، روحیات پدر را، حالات پدر را، فهمید که بابا از یه چیزی متأثر شدن، از یه چیزی متأثر شدن، بلافاصله متوجه شدن که در خانهشون یک پرده ای آویخته شده. فکر کردن شاید الان در این شرایطی که عده‌ای از اصحاب صفه هستن که در شرایط فقرن، مثلا پدرم نظر شریفشون این بوده که حالا این پرده چه لزومی داشت که الان آویخته بشه، اضافه به خانه بشه، زینت بر خانه باشه. بلا فاصله این پرده رو باز کردن، جمع کردن، داخل یک چیزی بستن و دادن جناب سلمان، برد خدمت رسول الله و گفت، سفارش کرد که تقرأ علیک ابنتک السلام، برو به پیامبر بگو دخترتون به شما سلام میرسونه، دختر شما ناراحتی شما رو نمیتونه تحمل کنه، تمام هستی فاطمه رسول الله هست، سلام من رو به بابا برسون و بگو اجعل هذا فی سبیل الله، این پرده رو در راه خدا هر جور که صلاح میدونید استفاده کنید. فلما اتاهو، میگه وقتی من آمدم خدمت پیامبر و سخن زهرا رو برای پیامبر گفتم، پیامبر اکرم فرمود فداها ابوها، ثلاث مرات سه بار فرمود فداها ابوها، فداها ابوها، فداها ابوها. پدر فدای این دختر، پدر فدای این دختر. لیس الدنیا من محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. زر و زیور دنیا مال پیغمبر و آل پیغمبر نیست، و پیامبر فرمود اگر اینها مال خوبان بود یک ذره‌ش خدا به کفار نمیداد، اما این همه به اونها داده، بیشتر دارن از مؤمنین. پیامبر مواظبت داشتن حتی نسبت به دخترشون فاطمه. اون جریان گرفتن امانت از بیت المال توسط حضرت زینب کبرا عقیله بنی هاشم یه کار معمولی است، اما امیرالمومنین چطور برخورد کرد؟ این مواظبت، این مراقبت، این درس برای ما باشه. وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام، دیدن یکی از فرزندانشون طلایی چیزی از این زیورهایی که بعضی ها اونجا استفاده میکردن، حضرت فرمودن پسر من هست؟ گفتن بله ابن رسول الله. فرمودن صداش بزنید. آمد گرفت اون رو، شکست، متراشی کرد، ولو که خسارت هم بخوره، ولی این یک سنت غلط نشه. اینجوری مواظبت داشتن، مواظبت داشتن بر در روایت های مختلف ما از سیره معصومین داریم، نسبت به فرزندانشون، نسبت به غلامانشون این گونه توجه‌های خاص و ائمه داشتن، مراقبت در مسائل اعتقادیشون، در مسائل اجتماعیشون. بچه‌های ما با کی رفیق میشن؟ با کی خوشو بش میکنن؟ ارتباطات تلفنی با کی برقرار شده؟ پدر مادر نباید سوء ظن داشته باشه، اما نباید هم غافل باشه. این دخترهایی که سر و کلشون از مراکز فساد در میاد، اول از هم یک تلفن شروع میشه، اول از یک تعارف سیگار شروع میشه، بعد به خیلی جاها منتهی میشه. بچه های ما یاد باید بگیرن هم از نظر فکری و هم مواظب باشیم اینا از جهت اجتماعی با کیا رفیقند. باز پیامبر فرمود المرء على دین خلیله، آدما بر همون روش و دین دوستانشون هستن. اون روز براتون گفتم در بحث ظهرمان که گفت اون بزرگ اول بگو دوستت کیه تا بهت بگم تو کی هستی. دوست تو از تو به باید که تو را عقل و دین بیفزاید. فلینظر الانسان، نگاه کنه انسان با کی رفیق میشه، بچه آدم با کی رفیق میشه. امام سجاد علیه السلام به فرزندشون فرمود یا بنیه، اینا راهکارهای تعلیم و تربیت ما، نسبت به فرزندانمون، اهلمون، نسلمون، برادرمون، خواهرمون. فرمود یا بنی انظر خمسه فلا تصاحب هم، پنج گروه رو بایشون رفیق نشو. بچه های ما باید بدونن پنج گروه اینها کسانی هستند به تعبیر امام زین العابدین که خب اینها فشرده همین فرمایشات پروردگار متعال در قرآن کریم یا در بقیه احادیث این بحثی که امروز زور داشتیم، کیا محبوب خدایان کیا مبغوض خدایان. آسانه همین رو جلو به زندگیمون بذاریم عمل کنیم. ان الله یحب کیا، ان الله لا یحب چه کسانی را، خب متن قرآنه. فرمود اینا رو یکی دروغگو، یکی فاسق، کسی که فسق انجام میده، بی حیای چشمش، بی حیای زبانش، بی حیای قدمش، هر جا دلش میخواد میره. یکی بخیل، مسائل روحیست دیگه، کسی که بخیل رفیق آدم بشه آدم هم بس خودش میکنه. یک مرتبه نگاه میکنی میبینی چشمه بی آبه، خشکیده. آدم بخیل مثل چشمه خشکه. فرمود و یکی هم کسی که از خویشاوندان بریده، صله رحم نداره، آدمی نیست که با جامعه و بستگانش بتونه زندگی کنه، خودخواه و مستبد و خود رأیه، خود محوره. دیگران اگه با او خوب بودن بایشون خوبه، اگر نه نه. فرمود با اینا رفیق نشو، این آدم خوبی نیستن. یکی هم آدمی که احمقه، شعور و فهم و عقلانیت نداره. اینا رو باید پدر مادر در مسئله دوستیابی بره بچه ها رعایت کنن. گاهی بعضی از بزرگان دوستان بچه هاشون رو دعوت میکنن، سفره میندازن، باشون صحبت میکنن، احوال شما چطوره، شما کجا هستید، چیکار میکنید، کجا میرید، کشف کنن ببینن این چه کاره است. من یه وقتی دیدم یکی از پسرام یک سری حرفای افراطی میزنه، کشف کردم دیدم با رفقای افراطی رفیق شده. چون پسر متدینی بود گفتم پسرم دیگه از این به بعد راضی نیستم با فلانی ها رفت آمد کنی، با فلان مجلس ها راضی نیستم بری، ولی اون مجلس مذهبی است، دین تو از روحانیت بگیر، بری یه جای دین تو به دست یک مداح بی سواد بسپاری که هر چه خواست بگه به اسم دین. نه، من میخوام تو بزرگ بشی، مجلسی برو یه عالم دین، یه آدم فهمیده صحبت بکنه، خوب بود منم خبر کن با هم بریم. ولی مجلسی نرو که منجمد بشی، یخ بزنه فکرت، با هیچ که نتونه زندگی کنی. تون روی افراط و تفریط محکومه. خوی بچه ها کوچکی شکل میگیرن دیگه، شکل میگیره دیگه، منجمد میشه تا ای که فکرش به جایی میرسه بمب خودش میبنده میاد زائر پسر پیغمبر رو قطع قطع میکنه. این آدم اگر یخ نزده باشه، منجمد نشده باشه، فکرش شستشو نشده باشه، با آدم بد برخاست نشست کرده باشه، چی میشه که یه دختر در اول جوانی، در اول نشاط، خب از کجای اسلام اینو گرفته؟ اصلا از اسلام دور شده، ای از وظیفه ای که یک زن مسلمان داره دور شده. ای زن مسلمان وظیفهش مادر شدنه، همسر شدنه، بچه تربیت کردنه. یه زن مسلمان مگه وظیفهش این کاراست؟ در طول تاریخ اسلام، در زمان پیامبر اکرم کجا بوده اینجور چیزا؟ خب این معلوم از اسلام نیست، خیلی روشنه. چی شده اینجوری شده؟ همنشین بعد، مجلس بعد، ارتباط بعد. فرمود یا بنی، امام صادق فرمود اذا زرت فزر الاخیار، اگر خواستی با کسی رفیق بشی، به دیدن کسی بری، با خوبان، لا تزر الفجار، با آدمای فاجر و گناهکار و تبهکار با اینا نه. فانهم صخرتون لا ينفجر ماؤها، اینا مثل سنگهای سخت میمونن که آب ازشون بیرون نمیاد. و شجرتون که لا یخذر رو ورقها، و درخت های خشک بی حاصلی هستن که هیچ وقت برگ سبز ندارن. میخوای با اینا چیکار بکنی؟ و ارضون لا یظهر عیشها، و اینا زمین هایی هستن که هیچ وقت خرمی ندارن، اینا بدبخت میشی با اینا رفیق میشی. این درباره فرزندان. جالسو اهل الدین و المعرفه، خواستید هم نشینی کنید، رفیق باشید با اهل دین، با اهل معرفت. فَإِلَّمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَالْوَحْدَةِ، اگر اینجور آدم ها پیدا نکنید تنها زندگی کنید. الان که پیدا میشه الحمدلله. فرمود اما اگر قرار بود انتخاب کنی بین رفیق نداشتن یا رفیق بد داشتن، رفیق نداشته باشی بهتره. فالوحده، راهکار دیگر در رابطه با فرزندان عزیزمون که اینم عرض کنم، مسئله راستی و صداقته. بچه ها باید با راستی عادت کنن، پرهیز از دروغ، پرهیز از تزویر، پرهیز از حیله. عملا این رو باید از پدر مادر را بیاموزن. از هر پدر مادری سوال کنی دوست داری بچت دروغگو بشه؟ میگه نه. همه پدر مادر را دوست دارن بچه هاشون راستگو بشه، اما خودشون همی بابا و همی مادرهایی که دوست دارن اینجور بشن، خودشون راست راست میشه بچه هاشون دروغ میگن. فرمود بچه های ما اونو نمیشن که ما میخوایم، اونو میشن که ما هستیم. خب ما اگر خودمون خدای نخواست دروغ میگیم، بچه‌مون رو بریم مغازه جنس رو فلان خریدیم فلان باید بفروشیم، بچه ما نرخ رو میدونه، فاکتورها رو میدونه، خلاف میگیم. حالا هرچی بی بچه بگو راست میگی، راست بگو. بعضی که تشویقم میکنه، بچهش رو برده باش کار بکنه، وقتی که برمیگرده میبینه بچه بهتر از خودش بلده کلا سر مردم بذاره، تشویق میکنم که باریکالله پدر سوخته از باباش بلدتره، واردتره، ماشالله. تشویقم میکنه، به به. این نمیدونه که داره فرزندش رو ترور میکنه، فرزندش رو داره میکشه. فرزند دروغگو بار آوردن تشویق داره. میخوایم بچه همون راستگو بار بیان، تو خونه هستیم یه کسی آمده، نمیخوایم جوابشو بدیم، به پسرمون میگیم برو در خونه بگو بابا نیست. خب این دروغ نیست؟ گاهی وقتا بعضی بچه هایم میرن میگن، میرن در خونه میگن بابام گفته برو بگو بابا نیست. بابام تو خونه خوابیده، گفته برو بگو بابا نیست، درستش کرد. میگن حرف راست رو از بچه بشنو. این رفتار ما، گفتار ما خیلی مؤثره. گاهی با عمل دروغ یاد میدیم و گاهی توجه نداریم. من دیدم خیلی آدمایی که ادعای تدین میکنن این کار رو میکنن، ماشین گرفته 0 کیلومتر، همون اول 30 کیلومتر رو قطع میکنه، پا میشه میره از مشهد تا تهران، از تهران تا اصفهان، از اونجا تا شیراز، دور ایران رو دور میزنه 30 کیلومتر قطعه. این کار یعنی چی؟ یعنی ماشین صفره دیگه، این ماشین صفره. این دور کشور رو که با این زدی، بعد میخوای این شماره نندازه برای چی؟ برای مشتری چی میخوای بگی؟ به مشتری میخوای بگی ماشین صفره دیگه، کار نکرده دیگه. شما باید ببینید چه این مریضی های بدی گرفتار شدیم ما. همه این مریضی های نیست که بیمارستان اینجا مراجعه میکنن، این مریضی ها زود دوا پیدا میکنه. این مریضی هایی که آدم عادت کنه اینجوری زندگی کنه، اینا مشکل علاجش، اینا ایمان میخواد، اینا توجه میخواد. اینو شما بگذار. میرفتم در ناحیه لارستان، جایی اونجا برای منبر، پیرمردی که از اولیاء خدا بود به نگاه من، الان هم هست جلسات قرآنی که اونها دارن، تاشگاهی شبهای ماه رمضان تا ساعت 1 و 2 بعد نصف شب فرزندانش ادامه میدن. این پیرمرد اولا در اون محل تمام ازدواجهایی که صورت میگرفت، چون ایشون آدم محترمی بود، واسطه او رو قرار میدادن. بعد چطور آدمی بود؟ آدمی بود که میگن مغازه داشته، وقتی کسی میامده جنس بخره میگفته پسر جان من دارم این چیزی رو که میخوای، این نخود رو که میخوای، اما اون مغازه نخود تازه آورده، اگر خواسته باشی میخوای بری نخود تازه برو از اون بخری. او هم زندگی کرد و مرد. کسان دیگه هم که جور دیگه زندگی میکردن اونجا زندگی کردن و مردن. الان وقتی گاهی من میرم برای تبلیغ اونجا، واقعا و عنوان زیارت یکی از اولیاء خدا مقیدم حتما در کنار زیارت شهدای اونجا برم سر قبر اون پیر مرد. چون اصلا چهره او رو که الان تجسم میکنم که مال مثلا 15-20 سال قبل ایشون، چهره شو که تصور میکنم این دلم روشن میشه، دلم روشن میشه. اینجوری راستی، صداقت. خدا صادقین رو دوست داره، ان الله مع الصادقین. امام ما امام صادقین بود، ائمه ما ائمه صادقین. هم دروغ تو زندگی ما رو تعطیل بشه خیلی چیزا علاج میشه. سوال کردن، حالا که این بحث مطرح شد، سوال کردن از معصوم المؤمن یزنی العیاذ بالله. فرمود قد یکون ذلک، ممکنه یه وقتی این غلط رو بکنه. مسلمان باشه، اهل نماز باشه، شهوت فشار آورده غلط رو بکنه. نمیخوان قبح زنا رو کم کنم. زنا اگر محسنه باشه همون سنگساره، اگر نه همون صد ضربه شلاقه. قبحش هم خیلی زیاده، نور ایمان رو از دل آدم میبره. اما فرمود یه وقتی ممکنه. سوال کردن المؤمنو یسرق، مؤمن میشه که سرقت کنه، دزدی کنه؟ فقط یکون ذالک، یه وقتی ممکنه این خطا رو بکنه. العیاذ بالله. دزدی قطع دست میاره، گاهی هم فساد فی الارض میاره، اما ممکنه یه وقتی اتفاق بیفته. بعد سوال کردن از امام که المؤمنو یکذب، مؤمن دروغ هم میگه؟ فرمود نه، دروغ نمیگه. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، کسانی دروغ میگن که ایمان نیاوردن. دروغ نمیگه. خیلی مهم است مسئله تربیت فرزندان که دروغ در زندگی تعطیل بشه. بذارید روایت بخونم عرضمو جمع کنم. جاء رسول الله الى بیتنا، راوی عبدالله عامر ابن ربیعه است، میگه پیامبر اومد خونه ما و انا صبیون صغیرون، من یه بچه کوچک بودم. فخرجت للعب، پیامبر اومدن وارد خونمون شدن، من دنبال کار بازی خودم بودم. فقال امی یا عبدالله تعال اعطی که، مادرم منو صدا زد گفت عبدالله بیا بیا یه چیزی بهت بدم. لابد دوست داشت که بچهش پیش پیغمبر باشه. فقال رسول الله صلوات الله علیه، صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد. پیامبر به مادرم فرمودن چی وعده دادی به بچه بدی؟ قالت اردت ان اعطیه تمرا، تو ذهنم بود که بهش خرما بدم، خرما بخوره. حضرت فرمود اما لولم تفعلی کتبت علیک کذبه، این حرفی که به بچه گفتی اگه انجام ندی برای دروغ نوشته میشه، این برای دروغ نوشته میشه. حرفی که به بچه گفتی، به وعده ندید، وعده میدید حساب شده، وعده بدید، وعده میدید وفا کنید. این بچه های ما کپی میگیرن از ما. این هم راهکار دوم، خیلی مهم، خیلی مهم، خیلی مهمه. اگر دروغ تعطیل بشه خیلی زیاد درست میشه. بسیاری از مفاسد ریشش دروغه، خصوصا پدر مادرها در گفتارمون باید مواظبت کنیم، در کردارمون باید که بچه های ما تعارض دچار نشن بین گفتار ما و کردار ما. اگر در تعارض مبتلا شدن معلوم نیست کدوم جنبه به چربه. احبو الصبیان وارحموهم، فرمود بچه هاتون رو دوست بدارید، به آنها رحم کنید. فاذا وعدتموهم، انگامی که بهشون وعده ای دادید وفا کنید. فانهم لا یرون الا انکم ترزقونهم، بچه ها فکر میکنن شما خدای اونا هستید. تو زندگی اول بچه ها که یک تصور صحیح از ذات مقدس حضرت حق ندارن، همه چیز پدر مادر میبینن. میگه شما اگر یه خلافی کردی فکر میکنن خدا خلاف کرده، علیاذ بالله. میگه شما خدای اونا هستی. این جریان پدر مادر هست. سه چهار بند دیگر از این وظائف که خیلی مهم هست، اونا هم تو ذهنم بود بگم، دیگه امشب فرصت نشد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله
و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقی. بغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. دلاتون روانه کربلا کنید از همین مسجدی که به نام سید الشهدا است. خودتون رو در حرم ابی عبدالله ببینید. بعد منزل نبود در سفر روحانی. از همین جا السلام علی حسین جان و علی ابن حسین و علی اولاد و علی اصحاب حسین. چند تا وداع داشتن اهل بیت، یک وداع داشتم با مدینه حرم پیغمبر. خیلی او وداع جنسوز بود. سید الشهدا آمد حرم رسول الله. یا جده انا فرخوک و ابن فرختک، من جوجه و جوجه زاده تو حسینم. از حرم پیامبر دور شدم، به مکه وارد شدم، اعمال حج رو نیمه تمام گذاشت ابی عبدالله، راهی کربلا شد، برا فدا آمد با خانه خدا. اما این وداع حسین وداع دیگری بود. خود تلمات علا ولد آدم و خد الغلاد تالا جید الفدادی. زن و بچه همراهش از حریم حرم خارج شدن، به یوم الترویه محمل ببستن. خواتین اندر المحمل نشستن، آمدن وارد سرزمین کربلا شدن. یه وداع دیگه هم دارن اهل بیت، اما این وداع بدون حسینه، این وداع بدون همراهانه. زن و بچه یه دلشکسته میخوان با کربلا وداع کنن. ای وای آی آی آی، دیگه من نبرمتون وداع روز عاشورا و بمانه وقت دیگه بگم. یه وداع سخت اهل بیت، وداع خروج از کربلا بود. ای وای، همه یه بچه ها رو سوار کرد زینب، از کنار بدن ها بردن کاروان رو، مثل برگ خزان کنار بدن ها ریختن. زینب مشغول گفتگوی با حسینه. زجا برخیز برادر، شده وقت سواری زینب. ای وای مشغول گفتگو با حسینه، یه مرتبه نگاه کرد به زین العابدین، دید بالای شطر برهنه امام سجاد داره خیره خیره به بدن بابا نگاه میکنه، که ان پسر برادر داره جان میده میمیره. با عجله آمد گفت یا بقیت المازین مالک تجود به نفسک، چرا داری با جانت بازی میکنی؟ فرمود عمه جان ببین بدنهای اولیاء خدا روی زمین، الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، در فرج ولی الله العظم تعجیل بفرما، دلهای ما را به روح ایمان و به خودت، ایمان به اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرما، که توفیقی که به ما دادی ولایت اونها رو محبت کردی تا دامنه قیامت از ما و نسل ما زوال میاور. ما رو با پیامبر و آلش زنده بدار، به مهر اونها از دنیا ببر، به شفاعت اونها محشورمون فرما. نسل و نوامیس ما جوانهای امت اسلام و ایران اسلامی و همه بلاد اسلامی از خطرات انحرافات حفظ فرما. رهبر عزیز و مراجع دین، حوزه های علمیه در قم، نجف اشرف، مؤید و منصور فرما. پروردگارا امام والا مقام، شهدای گرانقدر، میهمان سفره احسان خاص صدقه فرما. فرزندان ما روشنی چشم ما در دنیا و آخرت قرار ده. به حق این شبها والدین ما در گذشتگان از اهل ایمان و این جمع و این آسی طریق رحمات و برکاتت بفرما و عجل ثم غرفی فرما.